أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وسيما بقية الله في العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 61 عروه بود، صحبت معونه در این مسئله بود، استثناء معونه. در اینجا گفتن معونه چه کسی استثناء شده؟ گفتن معونه شخص و معونه عیالش استثناء شده، هم معونه خود شخص هم معونه عیال. گفتن که خب عیالی که معونش استثناء شده، مراد عیال واجب النفقه است یا عیال مندوب النفقه هم شامل میشه؟ اینو صاحب عروه بحثشو مطرح نکردن. ما گفتیم که مراد عیال اعم است، هم واجب النفقه هم مندوب النفقه. چه عیال واجب النفقه باشه چه مندوب النفقه بوده باشه، در معونه استثناء میشه. حتی اگر خرج برادرشو داره میده، خرج داییشو داره میده، خرج عموشو داره میده، هر چقدر بر خرج اونها برای مایحتاجشون هزینه کرد، اینم جزء معونه به حساب میاد، خمسشو لازم نیست بیاد بده. برای عموش داره خرج میکنه، برای پسر عموش حتی داره خرج میکنه، بچه داییش داره خرج میکنه، اینا هم میشن شامل عیال خلاصه مندوب النفقه. بنابراین اینجا هم خمسش لازم نیست داده بشه. این تعمیم اومدیم گفتیم. بعد اومدیم سراغ مصادیق واجب النفقه رو مشخص بکنیم و مصادیق مندوب النفقه رو. مصادیق واجب النفقه یکی زوجه بود، یکی والدین و فرزند بود، سومی اجداد و جدات بود، جدشه جدشه، اینا هم جزء واجب النفقه هاست. چهارمی احفاد، نوه ها، چه ذکورن چه اناسن، اینا رو هم، این چهارمی هم صحبت کردیم. یه مصداق پنجمی پیدا کرد که این الوارث الصغیر رو پنج بعد بنویسین، که در صحیحه حلبی الوارث الصغیر ذکر شد. الوارث الصغیر مورد پنجه. اینجا نظریه اول عدم وجوب انفاق شد که مرحوم صاحب جواهر هم اشاره به این نظریه کردند. یک نظریه دومی بود وجوب انفاق، که این رو صاحب مدارک قائل شدن، اومدن گفتن که صاحب مدارک تو بیانشون که مقتضای صحیح حلبی وجوب انفاق بر وارث صغیره. حالا وارث صغیره هم گفتیم دو تا قید داره، یکی وارث بودن یکی صغیر بودن، این دوتا قید خیلی مهمه. تو روایت تو صحیح حلبی ازت تفسیر کردن، یعنی برادر و پسر برادر، که گفتیم که این از باب ظاهرا اینه که از باب مثاله، یعنی صرفاً وارث صغیری که فرمودن نباید به برادر یا پسر برادر تفسیر بشه، هم از ایناست، میخواد برادر باشه میخواد پسر برادر باشه. این نسبت به این قسمت. پس دو تا نظریه داشتیم، یکی نظریه مشهور که صاحب جواهر ذکر کردن، عدم وجوب انفاق بر وارث صغیر. یه نظریه غیر مشهوری بود که صاحب مدارک اومدن فرمودن، دو تا روایت رو بهش استدلال کردن. یکی روایتی که شیخ صدوق نقل کردن، همین صحیح علبی که عرض کردم خدمتتون، که بعد از این که واجب النفقه رو ذکر کرده بود که والدان و ولد و زوجه اینا واجب النفقه، یه چهارمی اضافه کرده، الوارث الصغیر. یکی هم صحیحه قیاس بود که یادتون بوده باشه صحیحه قیاس ابن ابراهیم، اونجا گفته شد که اوتی امیر المؤمنین علیه صلوات الله علیه به یتیمن، حضرت فرمودن خذوا بنفقته اقرب الناس من العشیره کما یأکل میراثه، بگیرین از نفقهشو از اون کسی که نزدیکتره بهش از عشیرش، که عرض کردیم حالا اینجا خلاصه از این روایت هم استفاده میشه کرد که وارث صغیر نفقهش واجبه، چون حضرت فهمدن بگیرین نفقه رو از اون شخصی که بهش نزدیکتره تو عشیرش. باید اخذ بشه، باید اخذ بشه، پس میشه یه وجوبی توش استفاده میشه. این دو تا روایت اومد. اعلام مشهور قبول ندارن این حرفو و همه بر استحباب میکنن اینجا، ولی ظهور این مسئله خود روایت صحیح حلبی یا این روایت صحیح قیاس ظهورش در وجوبه، در اینی که واجبه این شخص بده نفقه رو، ظهور در وجوب داره، ولیکن به قرینه روایات دیگه که واجب النفقه رو حس کرده بودن در سه تا عنوان، یکی گفته بودن که والدان پدر و مادر، دو بچه ها، سه زوجه، توی این سه تا عنوان حس کرده بودن، عنوان چهارم نداشت، منحصر در همین هاست، همین سه تاست که واجبه. به قرینه این مسئله عرضم به حضورتون که میگن که این وارث صغیر پس بنابراین داخل در واجب النفقه نیست، چون تو یکی روایات اشاره به مورد دیگه ای نشد، فقط والدان، ولد، زوجه. از اینجا میخوان این استفاده رو داشته باشن و ظاهرش هم همینه که به هر حال اگر بود بعد تو سایر روایات هم ذکر میشد. پس بنابراین این جزء موارد مندوبه، لذا مشهور فقها صاحب جواهر اینو جزء موارد استحبابی زمون، تا استحباب خیلی شاید مؤکد بوده که ذکر شده. این یه نکته که از باب قرینیت سایر روایات که ظهورش انحصار در ستا بود میفهمیم اینجا که چهار تا ذکر شده، اون موردی که اضافه شده کنده و تعارض پیدا کنه با اون انحصاری که از روایات قبلی برداشت میشه، در این تعارض میگیم که این حمله بر استحباب میشه.
اینجا که در ضمن اونهایی که واجباً آورده از والدان و ولد و زوجه بشن قرینه منتصبه به قوتش قوی تر از این قرینه منتصبه است. حالا ما باید به روایات
نه قرینه، ببینید شما اونا رو قرینه نسبت به این روایت اگه بخواییم بگیرین بله، اصلا این قرینه نیاز نداره، قرینه متصل و منفصل اینجا، اینکه خودش ظهورش گفتیم تمامه، شما اصلا ببینید این خودش ظهورش تمامه، اما اونا هم ظهور داره که این ستا فقط واجب و نفقه است، این یکی وارث صغیر اصلا واجب، اونو چیکار میکنی؟ چرا این شما اینو اصل گرفتین، میگین که این قرینه متصل است، اصلا قرینه متصل نیست، متنه، درست یا نه؟ این خود متن اصلا قرینه نیست. وقتی که تو تعارض پیش میاد اونا رو هم بیاین اصل بگیرین، اون روایت که ستا رو ذکر کرده، ستا عنوان رو، وقت انحصار در ستا است، درسته؟ ظهور در انحصار در ستا یعنی چهارمی واجب نیست، ظهور این یعنی چهارمی این مورد وارث صغیر واجب هست، درسته؟ اگر دو تا دلیل وارد شد، یکی امر میکرد ظهور در وجوب داشت، یکی ترخیص میکرد، درسته؟ شما در جمع بین ترخیص و امر چی میگید؟ امر رو حمله بچی میکنید؟ استحباب. احسن، این جمع مقاعدش اینه، یعنی اون روایات داره تأکید میکنه و ظهورش در اینه که چیه؟ منحصره در همین سه تا عنوانه، پس عنوان چهارم میشه ترخیص، درسته؟ این روایت داره میگه که نه، این چهارمی هم ظهور دارم در وجوب، اصلا قرینه هم نمیخواد، به قول شما مورد داخل در متن دیگه، درسته یا نه؟ این ظهورش رو قبول داریم از شما، منتها الان این ظهور فرض کنیم ظهور در وجوبه، اونورم ظهورش چیه؟ ترخیصه، درسته یا نه؟ در جمع بین ترخیص و ظهور در وجوب مجبوریم بگیم که از اون وجوبش رفعیت میکنیم، حمله بر ندبش میکنیم. این جمعه
بینیم، این طرف ظهور در ترخیص نیست، شاید به یک مصلحتی نگفتن، اگر
نه
بسم الله ستا واجبه، اما مثلا وارث صغیر این واجب نیست، این بعد ظهور در ترخیص داشت، اما ستا رو گفتن وارث صغیر نه،
ظهور اینه که نه ظهور در
مصلحتی بوده،
شاید مصلحت بوده، اما وقتی که شما یه جا اومدن براتون موارد واجب و نفقه رو شمردن بعد دیگه مورد دیگه ای ذکر نکردن، شما اینکه هم بکنید که شاید یه چیزی بوده نگفتن که خلاف ظهوره که، ظاهرش نه دیگه، وقتی که
شما
نه، اینکه نمیشه که من وقتی دارم موارد وجوبو دارم برای شما میشمرم، پس بعد سر کلاس درس یه کسی اومد برای شما استادی تقریر کرد گفت این سه تا مورد واجبه، بعد اگر یه دفعه مورد چهارمی باشه صدای شما در میاد، همینجا اشکال میکنی. چرا؟ ببینید در موارد، در ضمن ببینید در ضمن مواردی که من دارم مواردو میشمونم، بعد همه مواردو بگم، مگه میشه من بیام بگم که ببینید مسئله چرا لزوم داره؟ اگر من چرا من اگر دارم موارد ظهور اینه، ببینید اگر من اومدم دارم موارد یه چیزی رو میشمرم، شما میگید چرا نشمردی بعدیشو، چرا نگفتی؟ این که بخواید بگید حمل کنید که به خاطر یه جدی نگفتی خلاف ظاهره، این مسلم خلاف ظاهره. ببینید شما وقتی قانون ذکر میکنی میشه بگی حالا قانونه، حالا معلوم نیست شاید چیز دیگه هم باشه، ظهورش اینه. اگر بعد یه دفعه اومدن چیزی گفتن میشه که اون قرینه به این اضافه میکنید، اما اگر ظاهر خود همینو بیاد بگید شما به ظاهر این میتونید تمسک کنید، بگید سه تا مورد برای من ذکر کردن، سه تا مورد اومدن برای من ذکر کردن، ظهور در مقام شمردن موارد بودم، من داشتم برای شما میگفتم که چه روزایی تعطیله یا چه روزایی بعد بیاید درس، یه روزشو نگفتم، چون من به همین ظهورتون عمل کردم دیگه، شما در مقام بیان اینا بودی، این ستاره به من گفتی، مورد چهارمو نگفتی. ببینید شما به خود همون عمل میکنی، پس اون یک ظهوری داره.
مادامی که یک ظهور دیگه نیاد،
مادامی که یه ظهور دیگه نیاد، ببینید فرض کنید اینجا الان اومدید سه تا مورد ذکر کردید با اون ظاهرش در انحصار بوده، این ظهور در انحصار در اینجا با اون مورد بعدی که یه دفعه تو موارد اومدید اضافه کردید با هم جمع میخواید بکنید، این ظهور در عدم وجوب داره، اونجا یک ظهور در وجوبی پیش اومده، یه ظهور در وجوب. حالا نه 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 نسته در وجوب، ببینید نه نسته در وجوب نیست، میگم حالا قرار نمیده هیچ کدوم از فقها هم فتوا ندادن جز صاحب مداره، یعنی اصلا مشهور در همین بوده، هیچ کس هم فتوا به وارث صغیر نداده. ببینید ما یه بحثی داریم تو کتاب الصلات، مرموش عبدالکریم اینو ذکر میکنه، میگه وقتی که شما در مقام عمل اومدی حکمی رو بیان کردی، حتی تو اونجایی که بحث مطلق و مقید داریم یه جا مطلق اومدن ایشو ذکر کردن بعد تقییدش روایت دیگه ای اومد، سلام علیکم تدا، مرحوم عاشق عبدالکریم ذکر میکنه اگر در مقام بیان، در مقام عمل، در مقام عمل، این خیلی نکته مهمه، با اومدید مطلق رو گفتید تقیید نزدید، مثلا بابی بود تو کمون بحث کتاب صلات مسافر، شاید حدود 17 تا روایت بود که این قید رو نداشت، یه دونه روایت تقیید خورده، میگن مطلقات همه بر تقیید میشه، شما قاعده اصولی اگر مطلق و مقید رو بگیرید میگید بله مطلق همه بر تقیید میشه، درسته یا نه؟ همین حرفی که الان دارید میزنید، مطلق حمل میشه بر اون فردی که تقیید خورده. من مشخب دو کریم اینو داره، بعض الاساطین هم همین نکته رو از کتاب الصلات نقل میکردن، فعلا این نکته کتاب الصلات مهمه، اینجا هم مطلق بر مقید نمیشه، چرا؟ چون در مقام عمل اعلام کردین مطلب رو، اومدین مطلق رو به عنوان اینکه عمل بکنن اومدی گفتی، درست؟ مکرر در مکرر 17 تا روایت به صورت مطلق اومده این حکم بیان کرده، درسته یا نه؟ حالا وسط کار یه روایت اومده یک قیدی زده، میفهمن که اگر این قید واقعا بود و واجب بود این قید، این همه روایت در مقام بیان این مطلب نمی اومد ساکت بشه از این قید، بعد ذکر میشد در مقام عمل گفتن همه به اشتباه افتادن، همه رو به اشتباه انداختین، یه جا تو عصر مثلا امام کاظم علیه السلام یه دفعه قید آوردی، یا در عصر امام رضا قید آوردی، نمیشه، یعنی تمام دوره‌های قبل همه به اشتباه بیفتن، ببینید این نمیشه، اینجا حمل مطلق بر مقید نیست، اینجا اینه که اون قید همه بر استحباب میشه، این قاعده است. یعنی شما اگر مطلق و مقید رو فرمود، شما خوبه در جایی که یه چیز مطلق بیاد یه چیزی دیگه بعد دیگه مقید بیاد، میگه تو اینجا مطلقش آوردن، چه مقیدش آوردن دیگه، قیدش آوردن، همه مطلق بر مقید میشه، درسته نه؟ اما اگر جوری باشه که در مقام عمل بوده باشه، فرض داریم میکنیم که مثل اینجا که در مقام عمل اومدن این موارد رو ذکر کردن، بعد یه دفعه شما تو گوشه یه روایت یه قیدی پیدا بکنید، این قید نمیتونه تمام مطلقات رو تبدیل بزنه. ببینید همین احسن، اینم همین بابه، ببینید که تمام فقهای شیعه روایاتی که در دستشون بوده این بوده، درست؟ همه اومدن این موارد به عنوان واجب النفقه ذکر کردن، وارث صغیر نداشتیم تو روایات به عنوان واجب النفقه، درست؟ حالا در یه روایت شما وارث صغیر رو پیدا کردیم مقابل اون روایات دیگه، آیا با این روایت میتونی اونا رو تقلید بزنی بگی اینم جز موارد وجوبه؟ میگن نه، این هم بر تقلید همه بر استحباب میشه، الان مشهور فقط همه دارن میگن، فقط صاحب مدارک اینو نگفته، ببینید الان یعنی تمام، ببینید یه چیزی که مشهور این بوده کسی قائل نداشته، فقط صاحب مدارک بر اساس این روایت اومده اینو گفته،
اینجاست که چون در یک اون 17 تا روایت بوده
این هم روایت، این هم روایت.
اینجا شما میگین این یک روایت مقابل مشهور،
نه مقابل مشهور نیست، مقابل روایته. این روایت شو خوندی؟ نه این هم مقابل روایت. چرا نسبتش همونه دیگه؟ ببینید این مقابل مشهور نیست، مقابل روایاتیه که مشهور بهش عمل کرده، نه که این مقابلش روایت نیست مقابلش مشهوره. اگرش اونم کاری به تعداد نده، اون مشهور شهرت عملی و شهرت روایی داشته. اون روایاتی که در این طرف مقابل بوده که این ستاره ذکر کرده شهرت عملی و شهرت روایی داشته و متعدد هم بوده، درست؟ مقابلش یه روایت ماده وارث صدی رو ذکر کرده، مقابلش یه روایت که وارث صدی رو ذکر کرده نمیتونه اون رو تحقیق بزنه. یعنی اینو هم به بر استحباب میکنن، یعنی وجوب نمیتونه اضافه بکنه، اینو هم به بر استحباب میکنن. هم همین اومدن ذکر کردن، یعنی فقط صاحب مدارک این وارث صدی رو ماده واجب ذکر کرده. ببینید پس رو قاعده، ببینید رو قاعده اگر جایی یک چیزی بود که اومدن در مقام بیان حکم بودن و منحصر در سه تا مورد کردن، فرمودن ایناست، اونی که واجب نفقه است ایناست، در مقام روایات هم بوده، روایات رو خوندیم، مشهور نبوده. فقط جدا از این که حالا مسئله که شهرت هم همراهش هست، شهرت هم گاهی وقتا این رو میاد چکار میکنه، گاهی وقتا حتی اگر روایت هم نبود شهرت بر این بود که این یه قسمی که اومده ذکر شده این یک قسم استحبابه، همه فقها اینو اومدن گفتن، یعنی برداشت همه فقها این بوده، اون خودش خیلی مهمه. اما این قبیل، این مسئله از اون قبیل نیست، این مسئله از این قبیله که روایات اون بر بوده، شهرت هم اون بر بوده، هم شهرت روایی داشته، هم شهرت عملی داشته، هم شهرت فتوایی داشته و روایت هم بوده، روایت متعدد هم بوده، درست؟ بعد یه دفعه یه روایت دیگه ای اومده وارث صغیر رو ذکر کرده که مشهور بهش فتوا ندادن، مثل همون که مثلا بعضی ها میگن یک روایت اومده از این چیز، ما داریم جای دیگه که اصحاب ازش اعراض کردن، درست؟ حالا بعضی موارد ما اعراض اصحاب رو قبول نداشتیم، بعضی موارد مصداق خیلی بحث مفصل کردیم، مثالش دادیم به همین هلال، به توقدار بودن ما. اگر شب اول شما دیدی و توقدار بود روایتش روایت صحیحه، اما اصحاب این آقایون میگن اعراض کردن، وقتی اعراض کردن اونا هم فتوا بهش نمیدن، احتیاط میکنن بعضیشون، بعضیشون هم اصلا فتوا نمیدن، احتیاط هم نمیکنن. اما ما اومدیم گفتیم که نمیشه فتوا داد. چرا؟ گفت عرض کردم به بعضی از این بزرگانم، عرض کردم اونا هم لعله همین فتوا رو هم عوض کردن، بعد به خاطر اینکه نقل خود صدوق و نقل کلینی و نقل شیخ طوسی، نقل این اعازم خودش معناش اینه که اصحاب اعراض نکردن، این فرض عدم اعرازه، چون گفتیم محمد دین سلاس مثلا تو اونجا اعراض کردیم، بعد شما مفصل کردیم توی همچی مواردی اینو ازش اعراض نمی کنی. اما توی همچی مواردی که شما نگاه میکنید میبینید که خلاصه شهرت عملی، روایی و فتوایی زمینه اون روایات اون طرف شده، درست یا نه؟ شهرت عملی، روایی و فتوایی همه زمینه روایات اون طرف شده، اون برم روایته، نه اینکه فکر کنید روایت نیست، ما داریم باش میگیم روایت مقابل شهرت خالیه، نه اونور مقابلش روایته و ظهورش در انحصار در سلاس است، در مقام عمل هم بیان شده بوده. بعد که یه دفعه یه روایت دیگه بیاد یه مورد چهارمی ذکر بکنه برخلاف اون شهرت روایی و عملی و فتوایی، فقط هم صاحب مدارک بهش فتوا داده، اینو شما هم بر استحباب میکنید. شیخ طوسی هم دیده اینو حمله بر استحباب کرده. حالا ملاحظه بکنین خود شیخ طوسی هم اینجا صاحب جواهر ازشون نقل کردن، ملاحظه کنین تو همون ملاحظه اول، قال صاحب الجواهر حمله الشیخ فی محکی الاستفسار علی الندب، اینو حمله بر ندب کرده، تو جای دیگه هم حمله بر ندب کردن. یه فرض دیگه یه تو کلام شیخ طوسی مطرح کردن تو اینجا که صاحب جواهر هم مطرح کرده، اون فرضش اینه که بر فرض اینکه تمام وراث، که اینم احتمالش رو ذکر کردیم، فرض این باشه که تمام وراث از دنیا رفته باشن و فقط این وارث صغیر مونده باشه که از انسان ارث ببره، که اینو جلسه قبل عرض کردم، یعنی وارث فعلی باشد. اگر وارث وارث فعلی باشه، وارث صغیر باشه، وارث فعلی باشه، یعنی چی؟ یعنی من بچه نداشته باشم، پدر و مادر و اینا هم نداشته باشم، اینا رو نداشته باشم، برادر فقط داشته باشم، که این برادر از من ارث ببره، تو اون فرض میگن واجب النفقه است. که جلسه قبل عرض کردم، یعنی فرض این که واجب و نفقه بودنشو بعضی فرض خاص مطرح کردن که صاحب جواهر اینو داره نقل میکنه، ولی خود شیخ طوسی اینو حمله بر نعت کرده بر اساس اون یکی روایات که اونها ظهور در انحصار داشته. یعنی موارد فرق میکنه، گاهی وقتا تو فقه شما باید اینو نگاه بکنید، این تو روایات روایت اینجوری زیاد داریم ما که بعضن بعضی میگن اصحاب اعراض کردن، حالا اینجا اعراض نکردن، ما میگیم اینجا حمله بر چی کردن؟ حمله بر ندب کردن. حمله بر ندب منشأش چیه که ما اینجا همون ندب رو میگیریم و وجوبو نمیگیریم؟ به خاطر اون نکته که عرض کردم خدمتتون، یعنی در مقام عمل در روایات شمردن گفتن موارد واجب و نفقه همیناست، ظهورش هم داره در اینکه حصره، در اینجا ظهور در انحصار داره، وقتی ظهور در حصر داشته برای ذکر کردن مورد دیگه ای ذکر نکردن، طبقات مختلف مردم عمل میکردن. حالا یه دفعه در یک جا روایتی ذکر شد، اینو میگیم جز استحبابای مؤکده، این حمله بر ند میشه. ببینید خود شیخ طوسی هم حمله بر ند کردن و تمام فقها تقریبا میشه گفتش همه همین رویه رو داشتن. چرا؟ چون شهرت روایی و عملی و فتوایی با اون ور بوده. این یکی حمله بر چی میشه؟ حمله بر ند میشه در تقابل بین این دوتا. دلیل دوم که اینم کمک میکنه و قرینه است که این حمله بر ند میشه، اینه که در باب زکات اطلاقات داریم که به برادر و پسر برادر میشه زکات داد، درسته یا نه؟ پس واجب النفقه نیست. اینم یه قرینه دیگه، اینم یه روایت دیگه، یعنی فقط یه چیز نیست که اونور بوده باشه. زکاتو میشه به برادر داد یا نه؟ میشه به پسر برادر داد یا نه؟ میشه به وارث صغیر زکات داد یا نه؟ اگر میشه زکات داد واجب النفقه نیست. اینم دلیل قوی تر از اون انحصار، این قوی تر از اون انحصار است. جواز زکات یادتون بوده باشه، ما در این که اومدیم گفتیم پدر بزرگ و مادر بزرگ روایت ندارن، چطور ما واجب النفقه حسابش کردیم؟ چی جواب میدادن آقایون فقها؟ بعضیشون گفتن که وقتی میگی که والدان شامل والدان والدان هم میشه، درسته نه؟ پدر و مادر هم شامل میشه، والد و والد هم شامل میشه، درسته نه؟ اینجوری میومدن ذکر میکردن. این یه بیانشون بود. یه بیانشون روایت دیگه ای بود که تو اونجا اومدن رتون روایت فرمودن که زکات رو میشه به کی داد؟ به برادر میشه داد، به خواهر میشه داد، کذا شمردن فهمیدن به جد و جده نمیشه داد، درست یا نه؟ همین گفتن زکات رو به جد و جده نمیشه داد، ثابت کرد اونها واجب النفقه. گفتیم این دلیله، این دلیل قویه. یه دلیل قویی که مقابله باز اینجا هستش که این وارث صغیر رو شما باید بگید که این واجب النفقه نیست، این مطلبه که یجوز و اعطاء الزکات للوارث الصغیر، به برادر به پسر برادر شما میتونید، حتی وارث هم بشه از شما، حتی اون فرض دومی که الان صاحب جواهر نقد کردن که بر فرض تمام اشخاص دیگه از دنیا برن و من باید چیکار بکنم؟ من باید ارثمو بدم به این شخص، درست؟ ارث من به این شخص میرسه، به همین پسر برادره میرسه یا به این برادره میرسه؟ حتی در این فرضم این دلیل راه گشاست، میگه نه، برادر زکات میشه بهش داد طبق اطلاقات طبق نصوص، وقتی میشه بهش زکات داد پس این واجب النفقه نیست. اینم یه قرینه دیگه است برای اینکه این روایت دیگه چیه در مقابل با اون روایت بعد حمله بر استحباب بشه. این دومی اینم هست. پس ما چند تا جهت داشتیم، فقط یک دلیل نیست که داریم میایم میگیم این وارث رو از این ظهورش رفعیت باید کرد. یک مسئله انحصاره، درست؟ انحصار در اون موارده، شهرت با اون طرف بوده، شهرت عملی، فتوایی، روایی، روایاتی که تو باب زکات هست که میشه به برادر و پسر برادر زکات داد، اونا هم دلالت میکنه که اینا واجب النفقه نیستن. با توجه به این روایات قاعده در جمع بین اینا چی میشه؟ این میشه که وارث صغیر حمله بر ندب میشه. این که فرمودن مثلا نفقه بهش بدید، این حمله بر ند میشه، این مستحبه که نفقه بهش بدید. این بحث ما دیگه تمام. بعضی البته احتیاط کردن، هم احتیاطیه که اینجا نقد کردیم، احتیاط وجودی که آقای هاشم شاهرودی اینجا داره تو این جای فل احود وجوبا علی القریب الانفاق علی. خب این بحث ما دیگه تو مصادیق تمام شد. قبلا آقای سیستانی هم نقد کرده بودیم، تو موارد دیگه هم تو همین مورد و آقای صدر هم نقد کردیم که شبیه همین عبارت رو آورده بودن، حالا ایشون هم به طبق صدر این آورده. گفتیم آقای سیستانی هم یه جا آوردن که فرمودن ما زکروه لا یخلو ان اشکال و امکان احود، همون که فرمودن مشهور ثبوت حق انفاق برای ابوین در بنتشون، اینا رو ذکر کردن فرمودن که ما زکروه لا یخلو ان اشکال و امکان احود، بقیه موارد همه چیه احتیاطه. حالا علی حال شبیه همون عبارت آقای سعد بود و بعض تلامیزشون. این بحث ما در مصادیق واجب النفقه تموم شد، منتها چند تا شرط برای وجوب نفقه هست. این چند تا شرط رو باید ذکر کنیم، بحث خیلی مهمی داره که تو بحث معونه که میخوایی استثناء بکنین، واجب النفقه و مندوب النفقه گفتیم همشون استثناء میشن، اینا همه جزء معونه است. عرض کردم این مندوب النفقه رو حتما باید اضافه بکنیم. الان تو کلمات بعضی از آقایون فکر میکنن فقط پدر و مادر و پسر، نه، طرف برا برادرش خرید بیش از اندازه، مثلا حسب هر چقدر خرید اگر معونش اشکال نداره، برا برادرش میشه مندوب النفقه دیگه. الان بعضی ها میگن آقا برا برادرت که دادی، یادتون باشه تو جلسات قبلم هی مثال میزدیم، آقایون بعضیشون اینجور میگفتن، میگفتن برای برادرت خرج کردی، به خانومت اگر کل مالتو دادی میگن چیه؟ میگن این واجب النفقه شه، درست؟ همه داراییش هم که میداد میگفتن که زیادی نیست، خمسشو نباید بیاد بده، درست؟ اما اگر به برادرش اومدی یه دفعه 10 میلیارد پول داد، میگن برای چی دادی؟ شنده فکر نبود که برادرت اینقدر بده. یادتونه؟ اون مبنیه بر اینه که بگن معونه فقط معونه خود انسانه و افراد واجب النفقهش. پس اگر بر اساس فتوای این فقها شما به برادرتون یه دفعه 1 میلیارد دادین، میگن آقا شأن شما اینه که هدیه بدی به اندازه مثلا حالا فوقش 10 میلیون 20 میلیون 30 میلیون دو تا سکه بدی، اما یه دفعه برداری 2 میلیارد پول از درآمد امسالتو بدی به برادرت، این فوق شأن انسانه، پس بنابراین خمس این 2 میلیارد رو باید بدی. الان یه سری از آقایون اینجور میگن، اونایی که میگن که معونه واجب النفقه است، عیال واجب النفقه یعنی زوجه و پدر و مادر و بعد فرزند، البته و ان علا و ان نزل، من علا و من نزلش هم میگیرن، پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، پسر نورم میگیرن. اینا که اینو میان میگن نسبت به برادر، میگن اگر 2 میلیارد داری باید خمسشو بدی، الا به مقداری که در شأنت دیگه بدی. شأنت اینه که 2 تا سکه بدی 60 میلیونش استثناء میکنیم، بقیه‌شو برو خمسشو بده، درست یا نه؟ یه بازاد برشنه. اما بنابراین اینی که ما گفتیم همین حرفم صحیحه و بسیاری از فقها، بلکه بیشتر فقها اینو گفتن، ولو تو این جاها ذکر نکردن، بیشتر فقها اینو گفتن که روایت گفته نفقه معونه شخص و معونه عیالش و عیال مطلق بوده، قید نخورده که قید واجب النفقه رو هیچ روایتی شما پیدا نمی کنی. فرمودن معونه خودش و معونه عیالش. وقتی گفتن معونه خودش و معونه عیالش، معناش چی میشه؟ عیال هم از واجب النفقه است و مندوب النفقه. پس به برادرت 2 میلیارد که هیچی، 10 میلیارد هم که دادی اگر لازم داشته باشه و معونه او بوده باشه اشکال نداره، خمسشون نمیخواد بدی. به پسر برادرتون هم همینجور، به عمو و دایی و اینا هم همینجور. این خیلی فرق در فتواست، محاسبه خود خیلی مواردی که شخص میخواد مصرف بکنه برای عموش، داییش، خالش، عمش، بچه هاشونه، اینا همه مندوب النفقه است طبق اطلاق. و بسیاری از فقها هم این فتوا رو دادن، یعنی لعل تو طبقات قبلی فقهای متقدمین و حتی بعضا متأخرین اکثرا اینو اهم میگرفتن، عیال عم از واجب النفقه و غیر واجب النفقه. الان یه مقدار مخفول ان شده که این فتوای عیال مربوط به فقط واجب النفقه نیست، مندوب النفقه هم شامل میشه، که دیدیم یه سری از فقها تصریح روی مطلب کرده بودن. حالا شرط تحقق وجوب انفاق چیه؟ چند تا شرط داره. یک شرط، حالا این بحث شد تو جایی که اشخاص مثلا مندوب النفقه رو نمیگن، این منحصر در واجب النفقه میشه، اما این شرط مهمه، اینو بعضی برای شرط همون وجوب انفاق میگن، برای شرط مندوب الانفاق هم تو اونجا هم باز دوباره بحثش میاد. شرط اول فقره که علامه هلی اینو قید کردن، یشترد فی وجوب الانفاق علل اقارب الفقر. اگه هدیه بخواییم بدین نه، آزادین، اما به عنوان معونه شما میخوایی بهش بدی، شرط در وجوب انفاق بر اقارب فقره. فلا تجب النفقه علی الغنی صغیرا کان او کبیرا عاقلا کان او مجنونا، به خلاف زوجه، زوجه فانها تجب مع الغنا و الفقر، زوجه گفتیم احکامش جداست. یادتون باشه گفتیم وجوب نفقه زوجه فقط حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی هم هست. یعنی به پدر و مادر و بچه اگر ندادی، ندادی، طوری نیست، بدهکار نیستی، اما به نفقه اگه اینو ندادی بدهکاری، حکم وضعی بوده برای شما، فقط حکم تکلیفی نبوده. این از این نکته، این نسبت به قید اول. قید دوم عجز عن الاکتسابه، که اینم باز علامه هلی ذکر کردن، ول اقرب اشتراط العجز عن الاکتساب ولو کان قادرا علی تحصیل الکفایه بالتکسب سقط وجوب النفقه، وجوب نفقه برایشون سقط، خودش میتونه کار کنه، بر من واجب نیست، یعنی هیچ مشکلی نداره، هیچ مانعی نداره، میتونه کار بکنه. این وجوب، یعنی وجوب که بر من واجب باشه بدم بهش، این وجوب ساقط میشه. این عنوان شرط وجوب من ذکر کردم. بعد دیگه حالا گفتن اگر خلاصه بیانیشون اینه دیگه، سقط وجوب و نفقه، اگه بتونه خودش کار بکنه بر من واجب نیست دیگه، استحبابش هست، جای خودش هست، اون موقع استحبابشو نمیگن نیست، اما این که واجب باشه بر من، تکلیف باشه که اگه انجام ندادم گناه کردم، درسته یا نه؟ میگن نه، تکلیف نداری که گناه کردی، این که من بتونم بدم اون یه حرف جداست، وجوبشو داریم میگیم.
مثلا شاید فرزن به 14 ساله آدم هم بتونه.
خب شما ببینید، اون که تکلیف وجوبی باشه که ندادی گناه کرده باشید، اگر بتونه، حالا قید 14 ساله رو کاری نداشته باشین، فرزند 20 ساله رو بگیم، درست؟ فرزند 30 ساله رو بگیم، میتونه کار بکنه؟ درست، شما هی بریم پایین ممکنه 8 ساله 7 ساله بشه کار کنه. ببینید نه، فرزند اون فرزند 30 ساله است، درست یا نه؟ اینو الان خودش میتونه کار بکنه، آیا واجب شما بعد شما واجبه که اینو خودشو بدی؟ خب پدر مادر میگه برو کار کن، نمیده تا بچه بره کار کنه. گناه کرده پدر مادره؟ گناه کرده؟ نه. پس ببینید، خب همین، ببینید سنی که نیستش که این کار، که این کار که بر اساس سن نیست که مثلا بگین 14 ساله با 20 ساله فرق داره. خب حالا اون عرفش جداست، ببین، خب احسن، ببینید حالا اون عرفش جداست، ببینید اگر بتونه کار کنه اونجا باید بگید 14 ساله قادر به تکسب نیست، متوجه این؟ یعنی تو عرف میگن 14 ساله نباید بفرستی سر کار، عرف اینو ازش تکسب نمیپذیره، یا 8 ساله رو نباید بفرستی، 7 ساله نفرستی سر کار، متوجه این؟ اون عرفه، اون بحث جداییه، متوجه این؟ اون بحث جداست. الان داریم فرض بر همین گفتم مثال 30 ساله رو بزنید، یه وقتی که یک کسی اینی که اینا میان میگن قادر بر تکسب، میگن عرف میگه ما اینو قادر بر تکسب حساب نمیکنیم، میگیم این الان تو خونه باید کار بکنی، این عرفش نیست، اون یه حرف جداییه، متوجه این؟ فرض ما اینه اگر قادر بر تکسب باشد بتونه، شأنش اینه که بره کار بکنه، آیا وجوب نفقه داره یا نه؟ وجوب نفقه رو میفهمن نداره. این با این قید نه فرق نمیذارن در هر دوتا، الا اینکه نه مثلا واقعا اینه که تکسب در شأنش نباشه. ببینید الان اون یه بحث جداییه، تکسب یعنی اونی که الان قیدی که میذاریم که میگیم عجز عن تکسب برای بعضی از سنین، برای بعضی از حالات، اون مستاقه عجز عن تکسبه که آیا عرفن اینجا عاجز از تکسب، یا عرفن اینجا نمیتونه تکسب بکنه، شأنش تکسب نیست، اون یه حرف جداییه. بر فرض این که نه، این بتونه تکسب انجام بده و مشکلی و مانعی نداشته باشه، در این فرض میان میگیم که این شخص وجوب نفقه ازش ساقطه، وجوب نفقه رو نداره. شرط ثالثی شرط خیلی مهمی بوده که بحث برانگیز بوده در مسائل که حالا دمد اولادم مطرح میشه، این که کفار نباشن، شرط ثالث این که کافر نباشه، این هم الان خیلی مورد اطلاع طرف احسنتم. ادله الانفاق حتی يشمل عدم كونهم يشمل كونهم كافرا حتى اذا كانوا كافرين. بله، هنا يقولون بان اطلاق ادله الانفاق منصرف عن الغني، يقولون يعني الوجوب تكليف الهي منصرف هذه الادله عن الذي يمكن يكتسب مثلا و يشتري ما يحتاج اليه. يقولون ادله الوجوب، وجوب الانفاق لا اصل جواز الانفاق، ادله وجوب الانفاق منصرف عن هذا، يعني كانه لابد من ان نقول بانصراف الادله من جهه الفقر و من جهت الاجل الاقتصاد، یعنی بله بله عرفی میگن اینو، این که علامه هلی و دیگران دارن ذکر میکنن میگن وجوب انفاق، یعنی خود ادله وجوب انفاق اینا منصرفن از موردی که شخص خودش توانایی داشته باشه. یعنی منظور اینه که اونجایی که توانایی نداره بر شما واجبه، ولی اینجوری که همش بر شما، یعنی اگر اینجوری حساب بکنیم که همش واجبه که در موارد مختلف پول بدی، شما به بچه پول بدی، حتی بزرگم که بود وجوبش باید به گردنتون باشه، بچه 60 سالش هم شده اون پیرمرد 90 سال است، بیان بگیم که آقا انفاق بر این پسر 60 ساله بر پدرش واجبه، میگیم اینو؟ نمیگن اینو، یعنی عرف اینو نمیگه. ظاهر ادله وجوب انفاق ولو اصلا اون پیرمرد شده، این بچهش هم غنی هم هست، 60 سالش هم هست، آیا واجبه تکلیف هست برو که به این بده؟
احسن.
احسن تو. یعنی یقولون اذا لم يشتغل، مثلا الابن لا يشتغل مثلا. احسن. لا يقولون بان الانفاق لا يجوز. لا، يعني الانفاق مستحب. صحيح. اما وجوب الانفاق، یعنی وجوب الانفاق فی فرض الغنا هذا کانه یقولون هذا لا یوجب الانفاق، یعنی اونا منصرف، یعنی اذا کان غنیا، اذا کان غنیا لا یجب نفقته علی الغیر، هذا کانه امر عرفی، ولذلك یقولون الاطلاق لا ینصرف اذا کان غنیا، یعنی وقتی که اینا غنی بوده باشه، حالا پسر غنیه، حالا از 50 سالش هم هست، خب یا اصلا کوچیک هم باشه، 30 سالش هم باشه، 20 سالش هم باشه، وقتی غنی باشه داشته باشه، به اون نمیگن واجب نفقه اینو بدی. چرا واجب نفقه؟ چون که داره که. ببینید عرف اینجا نمیگه وجوب نفقه، چرا؟ چون بچه داره دیگه، غنیه. پس بنابراین بر اساس این انصراف میان میگن که پس مراد فقر بوده، یعنی در وقتی که نداره واجب شما بدی، چیزی که داره برای چی واجب باشه شما بدی؟ بالنسبه للشرط الثاني يعني اذا يقدر، يقدر على التكسب، مثلا بعضی از افراد هستن الان، مثلا شخص مرد میتونه کار بکنه، مغازم داره، یه دفعه بگه من نمیخوام برم سر کار، حالا پول ندارم و روزانه درآمد خودشو در میاره، اگر نره سر کار بگیم، میتونیم بگیم عمدی نره، بگه پدرم پولمو بده، واجب میشه برش، من الان اینو نمیرم سر کار تو بر پدرم واجب بشه، میشه اینو بگیم؟ فی هذه الموارد ایزن العرف لا یقبل، یعنی هو قادر علی الاکتساب، عنده محل، عنده مثلا وظایف المحل، یعنی ماکو مشکله، صحیح؟ فی هذا الفرض ایزن الاطلاق ینصرف بالنسبه الاغل، هو ليس عاجزا عن الاکتساب، قادر عن الاکتساب، فالاطلاق هنا ایزن ینصرف. این موارد از باب انصراف، اما این مورد کفار معنی داره، تعارض ادله است، این مورد کفار، از اطلاق بعضی از ادله ما اینو میفهمیم، از بعضی از اطلاقات که چیه؟ که شخصی که بچه شماست اگر کافر شد، اینو مردم بسیار مبتلان، تو باب خمس هم بسیار مسئله مهمیه، بچه طرف الان دین نداره، به دین التزام نداره، معونه این بچه انفاق برش جایزه و معونش جزو مستثنیات خمس حساب میشه، من خرج میکنم براش خونه میخرم، خیلی مردم مبتلان و از هم توجه به این مسئله ندارم، بسیار هم کتاب الخمس این، یعنی موقع محاسبه خمس مردم مبتلان، میگه بچه من دین نداره، نه نماز میخونه، نه اعتقاد داره، اصلا میگه دینم قبول نداره، خب واجب و نفقه من حساب میشه؟ معونه ای که برای این میدم به عنوان وجوب نفقه، حالا یا مندوب النفقه هم حساب میشه؟ من اونه که برای این میدم از خمس مستثناست، من خونه بخرم برای این بچه، خمس این پولو ندم خونه بخرم؟ این مسئله الان مهمه، خیلی هم مورد ابتلان، خیلی هم کسی توجه به این قسمت نداره، مبنیه برای این که حالا اگر کفر، یعنی اصلا این قیدو چیز نمی کنن، اما بسیار یا مبتلا هم به این مسئله، بچه کافره یا پدر و مادرش اصلا اعتقاد به خدا هم نداره، ما این حرفا رو قبول نداریم، خرج که برای پدر و مادرش میکنه، مال بچه بیشتر، یعنی همه خرج بچه‌شون میکنن و خیلی هم براشون پیش اومده که بچه‌شون دیگه الان دین نداره، نه حجاب داره، نه اعتقاد، نه اعتقادش هم نداره مثلا، یعنی اعتقاد میگه من خدا رو قبول ندارم، این خرج که برای بچه داره میکنه آیا وجوب داره هنوز یا نه؟ این یکی. و یه نکته دیگه این که حالا وجوبم یه مسئله جداست، مسئله خمس ما، که آیا اگر خرج کرد برای این بچهش خونه خریده، این خونه مستثنا از خمس هست یا نه؟ میتونه براش بخره و اینو به عنوان معون حساب بکنه یا نه؟ این مسئله است. نظریه اول که این بحث خیلی مهمه، اطلاق وجوب انفاق از جهت مسئله کفر و فسق، یعنی تعبیری که دارن میگن در وجوب انفاق عدالت منفق علیه و ایمان شرط نیست، یجب الانفاق بر او اگر فاسق باشه یا کافر باشه، حتی در فرض فسق، در فرض کفر بازم وجوب انفاقه هست. تعبیری که صاحب جواهر آوردن، این بحث خیلی مورد ابتلاست تو کلمات فقها هم، چون میگم این بحث تو کتاب الخمس اصلا مطرح نشده، تو این بحث معونم خیلی کم دقت دارن روی این مسئله، خیلی کم دقت دارن. صاحب جواهر فرمودن و تجب النفقه بلا خلاف اجده فی لمن عرفت من الاصول والفروع ولو کان فاسقا او کافرا بلا خلاف اجده فی بل ان جماعت الاجماع علی لاطلاق الادله خصوصا فی الوالدین. ببینید تو والدینش رو تاکید میکنن، خصوصا فی الوالدین المأمور به مصاحبتهما بالمعروف مع کفرهما. حالا آیرم میخونیم بعدش. ببینید نسبت به والدین که دیگه خیلی مهم. بعد حالا یه دو تا نکته رو بگم، بعد وارد اقوال دیگه بشیم، اقوال دیگه هم بهتون عرض بکنم، ادله اینم بگم، بعد اقوال دیگه هم بگم. دو تا نکته خیلی مهم هستش. بعضیا کافر حربی رو جدا کردن توی واجب و نفقه، اگر کافر حربی شد اونو جدا کرد. کفر رو بعضیا مثل این قول مشهور گفتن، کفر رو نمیگی، مانع نیست. بعد اگر پدر و مادر خرج بچهشون بکنن ولو کافرم شده باشه، خمس نداره، وجوب انفاقم هست، الا اذا کان کافرن حربیان، الا اینکه بچهش کافر حربی شده باشه. باز اونایی که این قید کافر حربی رو میارن، حتی مثلا آقای سیستانی، اینا تو پدر و مادر این استثناء میکنن، تو والدین نه. ولو کافر حربی هم باشه بعد شما بهش انفاق بکنید، خمس هم نداره. این آقای سیستانی قیدو زده کافر حربی تو والدین اشکال نداره، اما تو غیر والدین، تو بچه ها باز فرق میکنه. مثلا یعنی اگه بچه طرف کافر شد و کافرش کافر حربی شد، اینجا خیلی استثناء میزنن روش. این یه نکته که خیلی توجه داشته باشین روش، که بحث ما الان مانعیت کفر رو داریم و مانعیت کفر حربی، یعنی که کفر میگیم به دوتا قسمش باید بحث بکنیم. آیا کفر مانع هست یا نه؟ یعنی این از وجوب نفقه میندازه یا نه؟ یه بحثه. یکی هم بحث کافر حربی شدن، اونم آیا از وجوب نفقه میندازه؟ کافر حربی بودن اون خیلی سخت در کارش تا خود کافر بودن، که اونم باز تو والدین نگیم نمیندازه، اما تو پسر خیلی بحثش مهمه. ادله‌ای که برای اصل کفر میارن، دوتاش شامله، هم پدر و مادر میشه هم بچه، اما بعضی از ادله مختص به پدر و مادر. یعنی صاحب جواهر دیگران ادله‌ای که آوردن که میگن کفر مانع وجوب نفقه نیست، بعضی از ادله و روایاتی که ذکر میکنن فقط در مورد والدینه. برنده بچه و اولاد چی کار بکنیم؟ دو تا از ادله شامل بچه و اولاد میشه که بر اساس اونه که این بزرگان این فتوا رو دادن تو این متن، که خلاصه بر این اساس اومدن گفتن یکی اطلاق ادله وجوب انفاقی، گفتن این شامل والدین و اولاد میشه، که بر این اساس اومدن گفتن یکی هم اجماع، بعضی ادعای اجماع کردن گفتن شامل اولاد هم میشه، اما استدلال به قرآن و سنت اونا نه، اون شامل اولاد نمیشه. پس ما الان بحثی که داریم، یکی مانعیت کفره، یکی مانعیت چی؟ کفر حربی، کافر حربی بودن. آیا این از این اطلاق میندازه یا نه؟ بریم حالا تا فتاوی که فقها در اینجا دادن انشاءالله جلسه بعد صحبتشو میکنیم. فعلا نظر اول که ظاهرا مشهورم همینو میگن، اینه که وجوب انفاق از حیث کفر مطلقه. این نظر اول. چهار تا دلیل برای این نظریه هست، که این چهار تا دلیل انشاءالله جلسه بعد صحبت میکنیم. فقط یه نکته رو عرض بکنم، این بحث کفر مانعیتش نسبت به پدر والدین و من علا، نسبت به اولاد و من نزله، اما نسبت به زوجه دیگه نیست. چرا؟ چون زوجه تا کافر شد از زوجیت خارج میشه. این خیلی بد، یعنی طرف زنش دین نداره و نمیدونم کسا، این از وجوب نفقه خارجه که هیچی از الغ زوجیت خارج میشه اگر کافر شد واقعا. و اینم یکی از سخت‌ترین مشاکلی که الان بعضیا میپرسن و مبتلا هم میپرسه میگه من الان چیکار کنم، شوهرم اصلا دین و دیگه قبول نداره کل نه کل اصلا، خیلی مشکله این مسئله دیگه. تو این باب اگر کفر شد که الغ زوجیت به هم میخوره. حالا اینا هستش که مثلا مکرر وقتی میپرسن اینجور جواب داده میشه که میگن اگر روی اعصاب خردی و روی بعضی مسائلی که پیش اومده داره یه همچه حرفایی میزنه و ته قلبش هنوز ایمان داره این کافیه، چون خیلی از افرادی که یه حرفایی میزنن که ظهور در کفر داره میگن روی عصبانیت باشه اشکال نداره، داخل قلبش ایمان هست، ملاک ایمان قلبی، ملاک فقط زبان نیست، اگر بدونید در قلبش ایمان داره. خیلی هاشون اینجورن، یعنی واقعا قبول دارن اما نستجیر بالله در اصل عصبانیت یه توهین میکنن، یه حرف ناجوری میزنن، میگن ما اصلا اینا رو هیچ کدوم قبول نداریم. این اگر در قلبش ایمان باشه در اصل عصبانیت و در اصل عوارض بوده باشه باز اینجا میگن نه الغ زوجیت باقیه، اینجا سختگیری نکنید. اما اگر واقعی شد تو زوجیت این مسئله مطرح نیست، اونی که مطرحه در کجاست؟ در والدین و من علا اولاد و من نزل، آیا وجوب انفاق هست یا نه؟ اگر بوده باشه که مسلما دیگه اینا معونه حساب میشه، اگر برداشته بشه مشکل داریم از جهت خون. مشهور میگن که اشکالی نداره، ادله شو بخونیم تا بعد به اون یکی قولا بررسی کنیم و برسیم. حالا وارث صغیره که دیگه از اول چیز کردیم دیگه زدیم، اما بحثش حالا اون بله خیلی مستحب، ادایی و خاله و عمو اینا همه اینا مستحب بوان، یعنی حالا میدونم میگم اونا همه جز استحباب هست، یعنی وارث صغیر که هیچی، برادر خواهر اینا جز موارد استحبابه. این بحث تو اونجا هم که عرض کردیم گفتیم الان ما بحث تو وجوب نفقه داریم میایم مطرح میکنیم، موارد استحباب نفقه رو بعد حالا اشاره میکنیم بهش. موارد استحباب نفقه هم این مطلب رو بعضن داره. صلی الله علیه و محمد.